بله
به دنبال شکست های متوالی که در مقابل جبهه مقاومت متحمل شده، گونه ای میخواد ضرب شرط نشون بده، یا اینکه تهدیداتی که صورت گرفته. چند وقت پیش هم شاهد سخنان کوبنده آقای سپهسالار نصرالله بودیم که تهدید کرد رژیم صهیونیستی رو که اگر حمله ای بکنید یا اگر بخواد مثلا وارد خاک لبنان بشید، ما به شکل آنلاین نشون میدیم که مثلا تانکای شما رو نابود میکنیم. یکم از دعوانی این شکلی دبیرکل حزب الله علیه صهیونیست انجام داده بود. خب اینا عصبانی هستن، الان به گونه میخوان یک جوری نشون بدن که ما هم قدرت داریم و ما هم میتونیم بزنیم. هر چند اقدامات مذبوحانه است، به جایی نتیجه نخواهد داشت برای اونها. هدف سومی رو هم میشه در نظر گرفت، اونم در کلان در سطح منطقه است. یعنی الان محور مقاومت هدف قرار گرفته در یک جنگ نیابتی که در واقع آمریکا طرف مقابل این جبهه قرار داره. با توجه به ناکامی هایی که آمریکا الان مواجه شده، به ویژه در فشار علیه جمهوری اسلامی ایران و اون پهپاد آمریکایی که ما زدیم بر فراز آبهای خلیج فارس، نتونست جواب بده. از اون طرف در صحنه یمن شما شاهد هستید که انصارالله داره اهداف امارات و سعودی رو مکرر میزنه.
بله.
اینها به نحوی به نظرم دارن یک نوع زورآزمایی میکنن یا پاسخ میدهن و اون شکست های خودشون و ناکامی خودشون رو در واقع میخوان جبران کنن از این طریق.
درست.
این اهداف به نظرم ورای این حملات اخیر صهیونیست‌ها نهفته است.
ممنونم از توضیحاتتون و حضورتون در این گفتگوی تلفنی. جناب شهیدی با شما خداحافظی میکنم.
بنده هم متشکرم.
عصر شما بخیر. ارزان شنونده، در خصوص سرنگونی دو پهپاد رژیم صهیونیستی در جنوب بیروت پایتخت لبنان گفتگوی من رو شنیدید با آقای فرزان شهیدی، تحلیلگر مسائل منطقه. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:32 است. در بخش ویژه گفتگویی به مناسبت هفته دولت که در همین لحظه هم ما یاد و خاطره همه شهدای دولت رو گرامی می‌داریم و تبریک می‌گیم هفته دولت رو به همه کارگزاران خدوم مردم در قوه مجریه. در این بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به دستاوردهای کشور در حوزه دفاعی به مناسبت هفته دولت. سردار محمد عزیز دلشاد، معاون محترم تحقیقات و امور صنعتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. سردار سلام بر شما، عصرتون بخیر، هفته دولت رو هم خدمتتون تبریک میگم.
سلام
علیکم،
هفته دولتی و شنوندگان محترم هم بخیر و شادی. بنده هم تبریک عرض می‌کنم ایام رو و دستاوردهایی که در این روزها به اطلاع مردم شریف ایران رسید. در خدمتم.
متشکرم. تو این چند هفته اخیر، اگرچه ما طول سال معمولا دستاوردهای غرورآفرین نیروهای مسلح رو و وزارت دفاع پشتیبان نیروهای مسلح رو معمولا زیاد میبینیم و رونمایی میشه، ولی خاطرم هست به حال هم در حوزه سامانه باور که حالا توضیحات بیشتر رو از سالی بفرمایید، چند هفته گذشته اگر اشتباه نکنم ناوچه جدیدی در اختیار نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. بفرمایید که آخرین دستاوردهای کشور در حوزه دفاعی در یک سال اخیر چه بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یک بار دیگه عرض سلام و ادب دارم به شنوندگان عزیز رادیوی وزین گفتگو. سال روز صنعت دفاعی که 31 مرداد ماه بهانه ایه که مروری باشه بر دستاوردهای یک ساله و معمولا هر سال یک کار ویژه‌ای به عنوان هدیه به ملت ایران رونمایی میشه و رسانه‌ای میشه.
بله.
سال گذشته خاطرتون از خدمت جناب عالی شنوندگان محترم گفتگو کردم راجع به جنگنده کوثر.
بله، محبت فرمودید.
امسال سامانه پدافندی برد بلند و ارتفاع بلند باور 373 الحاق شد و در اختیار نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت و دستاوردی است که خیلی برجسته است و دوستان ما مقایسه کردن ویژگی های فنی این رو با مدل های از پاتریوت، از خیلی از مدل های قدیمی پاتریوت که خیلی جلوتره و
بله.
قابل رقابت با پاتریوت های پیشرفته پکتیری و ورژن پیشرفته پکتیری که حالا نظامی ها به خوبی میشناسن و علاقمندان به صنایع نظامی. اما این کار ویژه‌ای بود که حالا رسانه‌ای شد در یک سال گذشته در حوزه‌های مختلف دستاوردهای خیلی خوب و چشمگیری داشتیم. خاطرتون هست در بهمن ماه موشک کروز راهبردی هویزه رو نمایی شد با بعد بله. بیش از 1300 کیلومتر با ویژگی‌های خاص، مسیر غیرقابل پیش‌بینی، سقف پرواز پایین که غیرقابل رویت توسط رادارهاست و خیلی از ویژگی‌های دیگه. زیردریایی عظیم فاتح رو نمایی شد. به اطلاع مردم شریف ایران رسید که ما به توان پرتاب موشک کروز از زیر آب رسیدیم که این توان رعب‌آوریه برای دشمن و اقتدار مهمی و دستاوردهای فراوان دیگر. ما در بهمن ماه خودروی 4x4 ضد کمین و ضد مین طوفان رو به رؤیت مردم رسوندیم در مصلی حضرت امام در نمایشگاه اقتدار 40 سالگی و اخیراً نمونه پیشرفته تر اون خودرو به نام رعد رونمایی شد که 6x6 و قابلیت های بیشتری داره، هم حجم نفرات و بار بیشتری میتونه حمل بکنه و هم قابلیت های ضد بالستیک در مقابل گلوله های در واقع پر انرژی تری مقاومت داره. و به حمدالله این جریان پیوسته از نوآوری دفاعی کاملا جاری، هر از چند وقتی دستاوردی به محضر ملت شریف ایران تقدیم میشه و هدیه میشه.
بله سعداد، دلشادی که از بحثایی که معمولا مطرح میشه، هست سالی هم اشاره فرمودید در خلال فرمایشتون که به حال شرایط به حال بازدارندگی ها نسبت به دههای گذشته متفاوت شده، به همین دلیل به حال نیروهای مسلح هر کشوری از جمله در ایران عزیز ما هم به حال ظرفیت های بازدارندگی با ماهیت های تهدیدات احتمالی دشمن همخوانی بیشتری داشته باشه. چقدر سعی شده در این نوآوری های در حوزه نظامی و دفاعی کشور هم نیازهای نیروهای مسلح در بخش‌های مختلف دیده بشه و هم متناسب با تهدیدات احتمالی دشمن که حتما به لحاظ ماهیتی و شکلی هم تغییرات زیادی پیدا کرده بتونه پاسخگوی این تهدیدات هم باشه؟
بله این سوال خیلی سوال دقیقیه و من به اطلاع جناب عالی شنم و محترم برسونم، ما کاملا یه روش نظاممند برای این مطالعه و پایش و رصد محیطی در نیروهای مسلح داریم. خاطر آینده پژوهی، مطالعات و نوآوری در حوزه های تخصصی مختلف و در سطح راهبردی مستمرن دارن محیط رو پایش میکنن، تهدیدها رو برآورد میکنن و مسیرهای ترسیم میکنن برای پیشرفت فناوری ها و سامانه هایی که برای مقابله با این تهدیدها مورد نیازه. و اتفاقی نیست که ما چند وقت پیش سامانه فضافندی 15 خرداد رو دیدیم رسانه ای شد. بله. سامانه فضافندی 3 خرداد دیدیم که بی نظیر بود. من عرض کردم از اول خلقت ها کسی گلوبال ها رو ساقط نکرده بود در استفاده 5-6000 پای اتفاق افتاد و امروز سامانه فضافندی باور 373 که همتراز با پارسیوس پیشرفته و بلکه در دیارهای پیشرفته تر از انواع اون پارسیوس ها. اینها اتفاقی نیست، بر اساس این مسیر ترسیم شده ایست که بر مبنای مطالعات آینده پژوهی بلکه آینده نگاری در حال انجام گام های مطمئن و بر اساس طرح و نقشه روشن در حال بررسی شدن به هم دیگر
انشالله. به نکات خوب اشاره فرمودید سردار، برای به حال دوره های آتی و برای چشمنداز مثلا میان مدت 5 ساله در حوزه تحقیقات امور صنعتی در وزارت دفاع و پشتیبان نیروهای مسلح چه استراتژی در واقع تدوین شده؟
راه بود ما بازدارندگی فعال. بله. یعنی ما تهدیدهایی که خیلی دست به نقده به اصطلاح بالفعل اینها رو که حتما پاسخ‌هایی داشته باشیم و آماده کرده باشیم.
بله.
کردیم و معمولا دشمنان ما غافلگیر میشن، کما اینکه تصور نمی‌کرد ما در ارتفاع قریب به 60,000 پا بتوانیم یه هواپیمای پنهانکار رو ببینیم، ردیابی کنیم و بعد هم مورد اصابت قرار بدیم. غافلگیر شدن. اما این نشان میده که نیروهای مسلح به درستی تهدیدها رو ارزیابی کردن، به درستی تحریزی کردن برای تحقیقات و همین نوع تحریزی و مطالعه برای آینده هم انجام شده و ما در صدد آن هستیم که دشمن را همواره غافلگیر بکنیم و هیچگاه غافلگیر دشمن نشویم. البته
انشالله. ممنونم از حضورتون سردار دلشاد در این گفتگوی تلفنی. مجدداً ضمن تبریک این دستاوردهای ارزشمند به هر حال فرزندان ملت ایران در نیروهای مسلح به جناب عالی و تبریک هفته دولت برای شما و همه همکارانتون آرزوی توفیق و سلامتی دارم.
بنده هم تشکر میکنم و میکنم به خودم که همکار محققان و صنعتگران ارزشمند نیروهای مسلح هستیم که تمام این دستاوردها نتیجه کار جهادی و ارزشمندان این برادرانه. از جناب عالی شنوندگان محترم تشکر میکنم.
سلامت باشی. عصر شما بخیر باشه و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما. متشکرم.
خدا حافظ. از آن شنونده در بخش ویژه گفتگویی به مناسبت هفته دولت نگاهی داشتیم به دستاوردهای کشور در حوزه دفاعی که در این بخش سردار محمد عزیز دلشاد معاون محترم امور تحقیقات و امور صنعتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کشورمون پاسخگوی پرسش‌های ما. شما همراهان شبکه رادیوی گفتگو میتونید از طریق نصب اپلیکیشن رادیو روی گوشی تلفن همراه خودتون از طریق سایت ایران صدا به همه شبکه‌های رادیویی رسانه ملی دسترسی داشته باشید و در هر زمان و مکانی برنامه‌های رادیوهای مختلف رسانه ملی از جمله رادیو گفتگو رو هم شنونده باشید. ثبات بازار قطعا به معنای کاهش قیمت و رفع فشار اقتصادی نیست و صرفا شکست فشار حداکثری امریکا در نیل به اهدافش را نشان میدهد. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: طی 2 الی 3 ماه گذشته در ارتباطاتی که با رسانه ها داشتم از ثبات نسبی حاکم در بازار ارز و به تبع آن در سایر بازارها یاد کرده و از کاهش تدریجی نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه به عنوان نشانه های حرکت به سمت ثبات یاد شد. همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو 43 دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشیم. همچنان افتخار داریم از مجله خبری تحلیلی بدون خط‌خوردگی با شما همراه.
سیاست بدون خط‌خوردگی
در بخش ویژه گفتگویی برنامه بدون خط‌خوردگی که شب گذشته هم بهش پرداختیم و در شبهای آتی هم انشاءالله بهش میپردازیم، در مورد طرح عدم تحصیل و حضور فرزندان مسئولان دولتی در خارج از کشور میخوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم برنامه شما عرض سلام و ادب دارم و همکارانتون خسته نباشید عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر، ظاهرا طرحی از سوی برخی از نمایندگان مجلس در حال جمع‌آوری امضا هست برای در واقع ممنوعیت تحصیل فرزندان مسئولان کشور در سایر کشورها. بفرمایید جزئیات این طرح چه هست و بنا به چه ملاحظات این طرح از سوی برخی از نمایندگان مجلس کلید خورده؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. از اونجایی که طراح این طرح من خودم هستم و
بله،
طرح رو تهیه کردم، من عنوان طرح رو اول اصلاح بکنم.
بفرمایید.
عنوان طرح اینه: الزام بازگشت خانواده مسئولین نظام به کشور.
بله.
یعنی صرفا تحصیل فرزندان نیست و
یعنی هر کی بنا به دلیل غیر تحصیلی هم اگر فرزندش خارج از کشور باشه، بله،
خانواده، همسر، فرزندان، دختر، پسر، اعضای درجه یک خانواده مسئولین.
بله.
این طرح به این جهت تایید شده که خب میدونید حوزه نفوذ یکی از حوزه های مهمیه که معاندین ما و دشمنان ما روی اون خیلی سرمایه گذاری کردن و شما هر از تنگاه میبینید که یک مجموعه یا افرادی اقدام به عملیات های خاصی میکنن، اقدام به فعالیت‌های خاصی می‌کنن تا اون پروژه نفوذ رو بتونن به ثمر برسونن.
بله.
حالا یک شکل اون جاسوسیه، ولی تنها شکل نفوذ جاسوسی نیست. نفوذ خیلی گسترده‌تر از بحث جاسوسی هست. بنابراین پروژه نفوذ پروژه جدی سال‌هاست که مقام معظم رهبری رو این نکته هم تاکید می‌کنن و توجه مسئولین رو جلب می‌کنن. در اغلب موارد مجریان پروژه نفوذ و عوامل جاسوسی کسانی هستند که یه پا در خارج از کشور داشتن، یا دو تابعیتی هستند، یا گرین کارت دارن، یا خارج از کشور درس خوندن، یا با خارج از کشور ارتباط دارن، یا سفرهایی به خارج از کشور میرن. یعنی یه پای این پروژه نفوذ و جاسوسی همیشه خارج از کشور بوده.
بله.
و از سوی دیگه خب مسئولین نظام و مدیران کشور هم در سطوح تصمیم گیری و سطوح حساسی قرار دارن. مثلا یک مدیر کل، یک وزیر، معاون وزیر، نماینده مجلس و هر جز مدیران حساس هستن و یک سری اطلاعات دارن، مراودات دارن، تلفن دارن، گفتگو دارن، صحبت دارن، در خانواده صحبت میشه و این مسئله هم وجود داره. خب فرزندان و اعضای خانواده این مدیران و مسئولین و مدیران ارشد یا مدیران میانی، هم در حوزه مدیران سیاسی، هم در حوزه مدیران حرفه‌ای طبق قانون خدمات مدیریت کشور، همیشه در معرض و مطمع سرویس‌های جاسوسی و شبکه‌های فعالیت نفوذ هستند. میرن سراغ اونها، با اونها بالاخره آشنا میشن، اونها رو پاشون رو به جاهایی بند میکنن و ارتباطات برقرار میشه و بهره برداری میکنن از اونها.
بله.
از سوی دیگه وقتی یه مدیری خانوادش مثلا کاناداست، خانوادش آمریکاست، خانوادش مالزیه، خانوادش یه کشور دیگری هست، برای کسانی که اطراف او هستن، کارکنان اون سازمان، دستگاه یا حتی مردم عادی هم که اینا رو میشنون، یه مقدار براشون سنگینه. احساس مردم اینه که خب پاسخشون که خانوادش خارج از کشوره که خیلی محکم نیست، خیلی پایبند نیست. خب در نظر او اینجوری تلقی میشه که خب اگر تای خود سختی به وجود بیاد ایشون هم میپیونده به خانوادش دیگه.
بله.
در حالی که به هر حال مدیران نظام باید محکمترین، مقاومترین، وفادارترین نیروها باشن در کشور. به همین جهت ما اومدیم این طرح رو تهیه کردیم، گفتیم که این برای اینکه این مسئولیت به وجود بیاد، این اعتماد ملی و مردم وجود داشته باشه نسبت به مدیران و راه هم بر این سرویس ها بسته بشه، مدیران نظام رو ملزم میخواییم بکنیم در این طرح که ظرف 3 ماه یا خانوادهشون برگردن به کشور. اعضای خانواده فقط هم فرزندان نیستن، چون ما مدیران ارشد داریم در کشور که همسرشون هم خارج از کشوره، فرزندانشون هم خارج از کشورن، دختر یا پسرشون هم خارج از کشورن، دامادشون خارج از کشوره به همراه دخترشون، اینا رو داریم، ما مصداق داریم الان. خب بنابراین مطابق این طرح همه مدیران نظام در همه سطوح ملزم میشن ظرف 3 ماه
بله
یا خانوادهشون برگردن به داخل کشور و یا خودشون از سمتشون انصراف بدن، استعفا بدن. ما خیلی الزامی نداریم به خانواده ها که خانواده ها برگردن، چون ما که نمیتونیم جلوی آزادی مدنی، آزادی شهروندی افراد رو بگیریم. اما اگر کسی میخواد خانوادهش خارج از کشور باشه، دیگه مدیر نباید باشه.
بله.
مدیریت که مدیریتی کشور که جز آزادی های مدنی و اجتماعی نیست، انتصابه، یعنی منصوب میشن افراد به این سمت ها. بنابراین انتخاب بکنن یکی از این دوتا رو، یا مدیر نظام باشن و خانوادهشون در همین کشور زندگی بکنه، از همین آب و خاک استفاده بکنه، در همین محیط زندگی بکنه، و یا اگر نمیخواد خانوادهشون برگرده، در سمت مدیریتش نباشه، که خب این مشکلات برای کشور به وجود نیاد و ما بتونیم بخشی از این حوزه نفوذ رو حداقل تامین امنیت براش داشته باشیم.
بله. چطور میشه اینو راستی آزمایی کرد آقای دکتر نقوی حسینی، که مثلا بفهمیم یه مدیر آیا مثلا فرزند یا همسر یا دیگر اعضای خانوادهش در خارج از کشوری هست یا خیر؟
راستی آزمایی این موضوع الان خیلی آسونه، حالا در گذشته خیلی آسون نبود، اما الان که الحمدلله دولت الکترونیکیه و کاملا خروج از کشور، داخل شدن به کشور، پاسپورتی که صادر میشه، رفت آمدی که صورت میگیره، کاملا شفافه، یعنی
بله.
چیز قابل پنهانی نیست.
درسته. بعد یه سوالی که اینجا مطرح هست، این که
نمونه هایی رو بگم بدون اینکه حالا نام ببرم.
بله. ما یک دقیقه و 30 ثانیه فرصت داریم، خواهش میکنم کوتاه.
چون اینا مهمه، یه وقت میبینی مردم میگن حالا مثلا کی مگه میشه همچین چیزی. ما الان معاون وزیر داریم که دختر خانومش، آقا پسرش، دامادش و خانومش،
بله،
همه مثلا کانادا هستن، اصلا استخدام رسمی یه بیمارستانی هم در اون کشور.
درست.
یعنی اگر شما اسم اون بیمارستان بزنید، 4 تا سازمانی اون بیمارستان بیارید، خانواده این معاون وزیر همونجا استخدامن، کارمند اونجا، اونجا زندگی میکنن. خب چه دلیلی داره که یه همچین فردی معاون وزیر یه وزارتخونه باشه و یه کس دیگری معاون وزیر باشه؟ چون بالاخره اون زمینه‌ای که عرض کردم در اینجا حتما وجود داره.
بله. متشکرم. قرار هست که کی به هیئت رئیسه ارجاع بشه؟
این طرح با 2 فوریت تهیه شده، الان هم ارجاع شده به هیئت رئیسه. چون
کی میاد تو سن؟
منز کافی داره
میاد، اول کمیسیون بعد سن دیگه.
نه، اول 2 فوریتش باید در سن
تصویب بشه، بعد بیاد
کمیسیون. منتها طرحهای 2 فوریتی هم تعدادشون زیاده الان تو دستور کار هیئت رئیسه. منتظریم که انشالله نوبت طرح ما هم بشه.
انشالله. متشکرم آقای دکتر نقوی حسینی به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی با جناب علی. خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون باشه.
عصر شما بخیر باشه.
موفق باشید.
خداحافظتون. از آن شنونده نگاهی داشتیم به طرح عدم تحصیل و حضور فرزندان و اعضای خانواده مسئولان کشور در دیگر کشورها که آقای دکتر سید حسین نقوی حسینی، طراح این طرح و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، پاسخگوی پرسش‌های ما بودند. به این ترتیب به پایان برنامه امروز بدون خط خوردگی رسیدیم. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم. اوقات خوب براتون آرزو می‌کنم. در پناه حق باشید.
خب دوستان عزیز، وقتتون بخیر باشه. در آستانه اذان مغرب به افق تهران هستیم. به اطلاعتون میسونم هنگام اذان مغرب 21 دقیقه خواهد بود.
يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام.
بار الها هزاران شکر که در کنارمان هستی و قرار و آرام دلهای بیقرارمان. گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا الله ونعمة والله عليم حكيم. فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن إنما